بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه معارج، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين لا سيما على ناموس الدهر وإمام العصر أرواحنا له الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. ذي المعارج صفت الله سبحانه وقیل فیه وجوهن. خداوند همه ما را موفق بدارد ان شاء الله حج مشرف بشویم. در هنگام احرام بستن و خوندن تلبیه از جمله این الفاظ هست: لبیک ذل معارج، لبیک لبیک. چه بسا از این جمله که در یکی از بهترین جاها انسان مستحب است که نام خدا ببره و اون هنگام محرم شدن است و فرموده اند اونجا بگید ذل معارج، این معلوم میشه صفت بسیار بزرگ و عظیمی هست برای خداوند عالم. حالا ذل معارج که یکی از صفات بسیار بزرگ خداوند هست و خدا کند که بعض از اون معارج ها هم ما معناش بفهمیم و هم نصیبمون بشود ان شاء الله. حالا چه هست ذل معارج؟ خدایی که صاحب معارج هست. معارج همونطوری که در بحث لغوی خوندیم اسم مکان ایشون گرفتند. معرج مفردش هست، یعنی جایی که از اونجا میرن بالاتر، از اونجا میرن بالاتر. معنای دیگر معارج اینه که جمع معرج بگیریم یا جمع معراج. معرج و معراج یعنی وسیله و ابزار بالا رفتن، مثل نردبام، سلم. یه وقت یه جایی آماده برای اینه که از اونجا پرواز کنن، اسمش معرج هست. وسیله و ابزاری هم که به وسیله او کم کم میرن بالا، اونم اسمش معرج هست و معارج جمع هر دو آمده. حالا مرحوم طبرسی معارج را جمع معرج به معنای اسم مکان گرفتند، یعنی اون جایی که محل عروج به جای بالاتر هست. حالا ذل معارج یعنی خدای متعال صاحب معارج هست، هرچی معارج هست مال او هست. حالا معارج چه هست؟ معنای اول معارج یعنی اون درجات و مقامات بالای بهشت، اون غرفه ها، مسکن های بسیار طیبی که به شکل ارتفاعات عظیم و ساختمان‌های بسیار مجلل مرتفع هست و ان شاء الله در اختیار همه شما و من ضعیفم میاد به خواست خدا، اون اسمش معارج هست، یعنی درجات بهشتی. ان معناه ذل فوازل العالیه، فوازل جمع فاضله هست، فاضله که مفردش هست یعنی نعمت برتر، فاضله اون نعمت هایی که خیلی قیمت داره، بالا دست نعمت های دیگر هست. فوازل عالیه، نعمت های بلند پایه و درجاتی که خداوند می دهد اون درجات را به انبیا به اولیا در بهشت. لأنه یعطیهم المنازل الرفیعه، چون خداوند می دهد به انبیا و اولیا مسکنها، منزلهای بسیار رفیع و درجات بلند. و هو معنا قول قتاده و الجبائی، این یک معنا. معنای دویم برای کلمه معارج، انها معارج و سما. معنای دویم گفتند این معارج مال حالا هست، مال دنیا، اما مال آسمان ها، چون آسمان ها جاهایی داره که از اون مراکز ملائکت الله صعود میکنن به جای بالاتر، از اونجا صعود میکنن به مقام بالاتر. پس خود آسمان دارای معارج هست، مواضع عروج داره، لذا خدای متعال ذات المعارج است، یعنی صاحب اون جاهایی است که از اونجا ملائکه ها عروج میکنن به مقامات بالاتر. و ثانی ها انها معارج السماء، ای مواضع و عروج الملائکه، ان ابن عباس و مجاهد. و قال الکلبی، معنای دیگری که در ضمن همین دویم ذکر میکنیم که واقعش سیوم هست ولی چون شباهت به دویم داره دیگه همینجا ذکر میشه، و اون اینه که معارج یعنی خود آسمان ها، خود آسمان ها اسمش معارج است. چرا خود آسمان ها اسمش معارج است؟ برای خاطر این که محل عروج ملائکت الله هست. یه وقت یه جای مخصوص را در نظر میگیریم، مثلا یه فرودگاه که جاهای مشخصی هم داره برای پرواز، ولی یه وقت تمام اونجا را در نظر میگیریم به اعتبار اینکه اینجا جای عروج هست، حالا چه یه نقطه مشخصش و چه همه اونجا. کلبی گفته معنای ذل معارج یعنی ذ السماوات، خود آسمان ها اصلا اسمش معارج است. چرا بهشون میگیم معارج؟ لأن لأن الملائکه تعرج فیها، برای خاطر این که ملائکه عروج میکنند و بالا میرند در اون آسمان ها. حالا بعد در آیه بعد توضیح بیشتر میاد، در آیه یوم یا تعرج الملائکتو و روح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه توضیح بیشتر عرض میکنیم. سیوم انهو به معنا ذل ملائکه، معارج یعنی خود ملائکت الله، نه جاهای عروج اونها، چه یه نقطه های مشخص و چه خود آسمان ها، نه خود ملائکت الله. او و خداوند ذل معارج است، یعنی صاحب فرشتگانی هست که اون فرشتگان عروج میکنن به طرف بالاهای آسمان ها. پس ثالثها انهو به معنا ذل ملائکه، ذل معارج یعنی ذل ملائکه، پس معارجش یعنی ملائکه. ای مالک الملائکه التي تعرج الى السماء و منه لیلت المعراج، شب معراجم که میگن، اون معراج یعنی کی عروج کرده؟ یعنی پیغمبر اکرم عروج کرده. لیلت المعراج لانه عرج بالنبی صلی الله علیه و آله الى السماء فیها. این سه تا معنا برای معارج که ایشون اینجا ذکر فرمودند. در درس گذشته که راجع به بحث لغوی معارج ذکر می کردیم، اونجا عرض کردیم بعضیا فرمودند که معارج خیلی بیش از اینها توسعه داره. ایمانها معارج داره، مراتب داره. علوم معارج داره و مراتب داره. و همینطور سلوک الالله برای کسانی که در رشته تقرب الالله کار می کنند، اونا روحشون معارج داره، مراحل داره، طی می کنند. و همینطور خود ما انسانها از اولی که خاک بودیم تا حالا که شدیم انسان، چقدر معارج را طی کردیم تا حالا رسیدیم به اینجا. خاک کجا؟ یه انسان کجا؟ خاک تا وقتی که شده نبات، تا وقتی که شده جنین، تا وقتی که شده از انسان، اینا چقدر مراحل طی شده، اینا همش معارج هست بعضیا گفتند. همه اینها صاحبش کیه؟ خدای متعال. من الله ذل معارج. حالا این سه تا معنا که اینجا بود، تعرج الملائکه و روح، تعرج الملائکه و روح الیه، صعود می کنند ملائکه و روح، بالا می روند ملائکه و روح. ای تسعد الملائکه یعنی بالا می روند ملائکه، و یسعد الروح ایضا معهم. روح کی هست که همراه ملائکه ذکر شده؟ روح معانی مختلف داره. یک معنای روح که ایشون اینجا ذکر می‌فرمان جناب جبرائیل هست، داخل ملائکه هست. چرا جداگانه نام برده شده؟ می‌فرمان خصه به ذکر من بین الملائکه تشریفا له، اون برای خاطر این که یه شرف خاصی بهش داده بشه، بیشتر مورد تجلیل قرار بگیره، اسمش به نام روح جدا برده شده. پس تعرج الملائکه و روح الیه، عروج می کنند ملائکه و روح به سوی خدا. به سوی خدا یعنی چی؟ خود این الیه نکته همراه داره که الیه یعنی چه که میگیم به سوی خدا. اینه که ایشون توضیح دادن، میفرمان اگر با بیانی که من عرض میکنم، اگر یک کسی جسم مثلا داشته باشه، مکان مشخصی داشته باشه، خب یه مکان مشخص نشسته، انسان میره به طرف او. ولی خدای متعال که مکان مشخص و جای معین نداره. وقتی که نداره پس الیه یعنی چه؟ الیه یعنی اون جایی که جز حکم خدا و جز فرمان خدا دیگه حکومت و فرمانی نیست. عالم زمین حکومت خدا هست، فرمان خدا هست بدون شبهه، ولی کسان دیگرم، حالا ظالمین، غیر ظالمین، حکومت حق، حکومت باطل، اینام حکومت هایی دارند، ولی همه قد یه خورده که از جو زمین رفتیم بالاتر دیگه حکومت اونجا ها مال کیه؟ حکومت کرات و ستارگان فقط مال کیه؟ مال خدای متعال. معنای الیه ایشون میفرماند یعنی موضع، جایی که برای ملائکت الله هست، هیچ حاکمی هم غیر از خدا اونجا حکومت نمیکنه، یعنی آسمان ها. پس الیه یعنی آسمان ها، این یه معناشه. الیه ای بله، برای خاطر این که اونجا غیر از او حکومت نمی کنه میگیم الیه، غیر از او فرمان نداره میگیم الیه. بله شما بالاتر رو حساب کنید، هنوز که خیلی جاهاش نرفتند. حالا چرا همین قسمت منظومه شمسی خود ما فعلا حساب بکنیم، بالاترش حساب بکنیم. نگاه کنید الیه جاهایی که بالاخره هیچ کس دسترسی پیدا نمی کنه. حالا یه مقدار که رفتیم جلوتر عرض می کنم که ما جاهایی داریم که اصل هیچ کس هیچگاه نمی تونه دسترسی پیدا کنه. حالا یه کمی بریم جلوتر، ملائکت الله میتونن متمثل بشن به بدن مثالی. وقتی متمثل شدن به بدن مثالی میتونیم نقل مکان را بهشون نسبت بدیم. مثلا ملائکت الله آمدن نزد جناب ابراهیم، حضرت ابراهیم غذا براشون آورد، اینا در قرآن هست دیگه. برای جناب مریم تمثل لها بشرن سویا، ملائکه اما برابر حضرت مریم. این بره خاطر همینه که در قرآن مجید در سوره مریم تمثل تعبیر فرموده. تمثل اینه که حالا ولو یه موجود مجرد، اما اون یه موجود مجرد با یه بدنی که شبه باشه، ماده باشه، میتونه خودش رو نشان بده. الان همه ما روح مجرد داریم، ولی همین روح مجرد ما خودش را با چی داره نشان میده؟ با بدن ماها، با پیکره ماها، او خودش را نشان میده دیگه. ملائکت الله هم اینطور فرض کنید. پس تعرج الملائکه و روح الیه، الیه ای ال الموضع الذی لا یجری لأحد سواه فیه حکم، اون جاهایی که غیر از خدا هیچ کس حکومت نداره. جعل سبحانه عروجهم الی ذلک الموضع عروجا الیه، خدای متعال عروج ملائکت الله را به این جاها را عروج به سوی خودش حساب کرده. برای خاطر این که به سوی اون جایی که میرن حکومت هیچ کس غیر از خدا نیست. که قول ابراهیم انی ذاهب الی ربی سیهدین، در سوره مبارکه صافات آیه شریفه 99 هست که جناب ابراهیم میفرماد انی ذاهب الی ربی. این ذاهب الی ربی یعنی چه؟ معنایی که ایشون میکنن ای الی الموضع الذی وعدنی ربی، من از اینجا که نمرود هست و طاغیان هستند و نمیگذارند باشم، میرم به جایی که خدای من هست، یعنی اونجایی که او وعده داده که بیا اینجا که لطفهای ما، عنایتهای ما اونجا شامل تو هست. پس ذاهب الی ربی، جناب ابراهیم حرکت میکنه برای شام، برای بیت المقدس طبق روایاتی که رسیده. ولی رفتن به شام و بیت المقدس، چون خدا وعده داده بیا اونجا عنایات من، الطاف من اونجا شاملت هست، نجات از هر شری پیدا میکنی، اسم این ذهاب به شام و فلسطینی که این خصوصیت همراه داشته باشه در آیه شریفه چی نهاده شده؟ ذهاب الرب، رفتن به طرف خدا، که قول ابراهیم انی ذاهب الی ربی ای الموضع الذی وعدنی ربی. حدیث شریفی داریم در توحید صدوق علیه الرحمه هست، فرزند معظم این صدوق عظیم الشأنی که در زیر سایشون هستیم، این پدر هستن اینجا، فرزندشون که در ری هستن، کتابی دارن به نام توحید، توحید صدوق. اونجا همین آیه را که حضرت امیر علیه السلام معنا می کنند اینطور معنا فرموده اند: فذهابه الی ربه توجهه الیه عبادتن و اجتهادن و قربتن الالله. رفتن جناب ابراهیم به سوی خدا طبق این معنا حتی نقل مکان هم لازم نداره، لازم نیست که جناب ابراهیم حتی پا از پا هم برداره، همونجا که نشسته توجه به خدا که پیدا میکنه، عبادت خدا که میکنه، کوشش در راه خدا که میکنه، این همین اسمش چیه؟ ذهاب الی رب است. انسان جایی نشسته، برادر محترمش نصیحتی لازم داره، برای خدا یه نصیحت میکنه، یه شبهه داره جواب شبهش میده، یه مهربانی به کنار دستش میکنه برای خدا، این همین میشه چی چیز؟ این میشه ذهاب الی رب. ذهاب الی رب درش نیفتاده که انسان حتما باید جا عوض بکنه، مکان عوض بکنه، البته مواردی هم هست که جا عوض میکنه، جهاد فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله باید جا عوض بکنه، منزل عوض بکنه. رفتن به سوی حج که در روایات داریم، اون خودش ذهاب الی الله، آمدن مسجد ذهاب الی الله، جلسه درس وقتی برای خدا هست ذهاب الی الله. این معنای وسیعی که برای الیه حالا ذکر کردیم روشن میکنه که وقتی میگیم ملائکت الله عروج به سوی خدا دارند، این نه معناش اینه که العیاذ بالله خدا یه جای نشسته در عرش مثلا، اونجا کرسی گذاشتن دو نشسته، حالا ملائکت الله میرن اونجا شرفیاب میشن، نه، این همونطوری که ائمه علیهم السلام فرمودند و در همین توحید صدوق ملاحظه بفرمایید خیلی شیرین بیان شده، این ذهاب الی رب است. پس تعرج الملائکه و الروح الیه، حالا راجع به عروج ملائکه الی الله، یا که باید خودشون را به آنجا برسانند در عروجی که دارند، تعرج الملائکه و الروح الیه. با چی نمیخونه؟ حالا تا برسیم به اونجا، حالا ببینیم اونجا هم بکنیم، این یه احتمال، البته روح معانی دیگر هم شده، این یه معنوش. بله، روح به معنای قرآن آمده، به معنای دیگری هم آمده، حالا اینجا تا برسیم به فی یومن. اما فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، این آیه شریف روی هم رفته، از آیات مشکله قرآن مجید هست. حالا یکی از معانی این آیات شریفه که معنای اولی هست که مرحوم طبرسی ذکر می‌فرماند اینه که سماوات را، همین سماوات معمولی حساب بکنید، عروجم عروج الی السماوات، معارج را سماوات بگیرید، عروج هم عروج الی السماوات در همین دنیا، وقت فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، یعنی چه؟ معنای اولی که مرحوم طبرسی می‌فرماد اینه که ملائکت اللهی که آمدند برای انجام فرمان خدا به زمین، جناب جبرائیل که می آمده وحی مثلا می آورده برای رسول معظم اسلام به زمین، بعد که می خواد برگرده به اون مقامی که داره که اسم برگشتنش میذارین الالله، یعنی به اون جایی که برمیگرده. این مدتی که جناب جبرائیل یا ملائکت الله برای عروجش مصرف میشه تا میرسه به اونجا، به مقدار یک روز ما یا به مقدار یک ساعت ما هست، ولی به قدری مسافت زیاد هست از زمین تا اون جایی که ملائکت الله و جناب جبرئیل عروج می کنند و میرسند، که اگر انسانی با وسیله عروج میخواست پرواز بکنه چقدر طول میکشید؟ 50,000 سال. اگه ایطور معنا کردیم، این بحث مال قیامت نیست. این آیه شریفه داره گوش زد میکنه سعه ملک الهی، پهناوری کشور عالم هستی مادی حالا. یعنی میخوا به ما توجه بده که شما کجا هستی؟ به اون مغروری که سأل سائلون به عذاب واقع، که اگر راست میگی عذاب بیاد، اگر راست میگی بفرست عذابت را، به او تذکر میدند که آدم احمق، آدم نادان جاهل، سائلون، این سائلون تنوینش رو برای تنکیر بگیرید، برای تحقیر، یعنی نکره پست، تو که هیچ ارزشی نداری، میدونی چه میخوای از چه خدایی؟ اون خدایی که ذل معارج هست، آسمان هایی داره، کهکشان هایی داره، که اون قدر پهناور است که ملائکت اللهی که برای فرمان میان به زمین و برمیگردند، به مقدار یه روز برمیگردند، بنابراین که به مقدار یه روز باشه. ولی تو بشر اگه بخوای برسی به اونجا، 50,000 سال طول میکشه. این یه گوشه از این عالم که این قدر وسعت داره، اونم تا اونجایی که حالا در یه روز میرند. اگه جاهایی فرض میشه که در چند روز ملائکه سیر میکنن تا میرسن، اون دیگه انسان اگه بخابره چقدر طول میکشه. اون وقت دانشمندانی که حالا حساب کردند، گفتند که این فضای عالم بالا به قدری وسعت داره که نور که در هر ثانیه ای میتونه 7 بار دور کره زمین بچرخه و در هر ثانیه ای 50,000 فرسخ راه طی میکنه، 300,000 کیلومتر، این نور اگر بخواد از این طرف فضا بیاد به اون طرف فضا، 220,000,000,000,000 سال نوری طول میکشه. حرکت نور، نور در هر ثانیه ای 50,000 فرسخ راه میره، ولی فضای عالم به قدری پهناوره که اگه از اول فضا نوری بخواد حرکت بکنه تا برسه به آخر فضا، اون مقداری که حالا بشر پی برده بیش از اینها هست، اون مقداری که پی برده اند تا چند سال قبل که جناب آقای نوری دامت برکاته نوشته اند در کتاب شریف عصر فضاشون، نوشتن که تا حالا باید 220,000,000,000,000 سال نور عبور بکنه تا از این طرف فضا به اون طرف فضای کشف شده، این مقداری که به دست آمده، بتونه برسه. قرآن مجیدم در سوره وزاریات فرموده که و انا لموسعون، معنای و انا لموسعون در سوره وزاریات فرمودند که معناش اینه که ما دائما توسعه داریم میدیم، دائما عالم پهناورتر میشه و وسیعتر میشه، و اینم مطلبیه که حالا اخیرا کشف شده که دائما کهکشانها، ستارگان، کرات، اینا از هم فاصله بیشتر میگیرند و وسعت عالم هی بیشتر میشه. حالا ببینید همین مقدارش که مال عالم ماده هست، این بشر عاجز نادان چقدر غرور میگیرتش و مغرور میشه که در برابر خدای ذات معارج که ملائکه او در وقت کمی این راه را طی میکنند، ولی اگر بشر بخواد طی بکنه این همه وقت داره، می ایسته و میگه اگه عذابی داری بفرست. طبق این معنا فی یومین، این یوم یعنی در یه وقتی، در یه مدتی، مال همین دنیا، کاری به مسئله قیامت حالا نداریم. تعرج الملائکه و روح الیه، فرض کنید ملائکه آمدن به زمین، هستن هم به زمین همیشه دیگه، همیشه در عالم زمین ملائکه الله هست، یا وقتی که جناب جبرئیل آمده وحی آورده، حالا میخواد برگرده، این برگشتنش فی یومن یعنی وقتی برمیگرده به اونجایی که جایش هست که میشه الالله، تا اونجا او فی یومن میره، یعنی در یه مدتی که این مدت اگه بشر بخواد بره 50,000 سال کار داره. فی یومن کان مقدارهو 50,000 سنه اختلف فی معناه فقیله تعرج الملائکتو الى الموضع الذی یأمرهم الله به، ملائکه عروج میکنن به اون موضعی که خدا فرمان میده برگردید به اینجا، همین که یه جایی فرمان دارن بیان تا اینجا، این همونجا میشه الالله، چون فرمان تا اینجاست الیه. و وقت فی یومن یعنی در یه مقدار از زمانی که، حالا اون مقدار بعض مفسرین تصریح کردن همین به قدر یه روز ما، بفرمایید 12 ساعت، معمولا بفرمایید 12 ساعت، بعضی هم گفتن فی ساعتین، در یه مقدار کمی، اینا فی یومین در این مقدار کم عروج میکنن و میرسند به اون جایی هم که هدف بوده، ولی چقدر طول میکشه؟ کان مقداره 1,000 سنه، مقدارش ببخشید، کان مقداره من عروج غیرهم، اگر دیگران میخواستن عروج بکنند 50,000 سنه، انسان اگر میخواست عروج بکنه، و ذالک من اسفل الارضین الى فوق السماوات السبع، از زمین های پایین تا بالای آسمان های هفتگانه، طبق این نقل این مقدار راه هست و اونا در این مقدار کم طی می کنن. خب اگه این طور معنا کردیم، این میشه راجع به عظمت آسمان ها. حالا همین مقدار اگر انسان آشنا بشه به عظمت آسمان ها، این رکوعی که اون وقت تا حالا میکرده فرق نمیکنه، سجده ای که اون وقت تا حالا میکرده فرق نمیکنه، اون کسی که وقتی که تلسکوپ را باز میکنه نگاه میکنه این همه فضای عالم را عجیب میبینه، به قدری کهکشان و ستاره میبینه که خود اونا میگن اگه کسی بتونه برگهای درخت زمین را بشماره، او وقت میشه ستارگان آسمان را شمرد. کسی که این شناخت را به عالم بالا پیدا میکنه، وقتی موحد باشه، این رکوعش غیر از رکوع دیگرانه. این نمیشه یه سبحان ربی العظیم بگه، هنوز اولش نگفته آخرش نگفته، سر بلند بکنه. اینا میشن کسانی که ملاحظه میفرمایید بین علمای ما، بین اولیاء ما، اینا وقتی میرن رکوع یا وقتی میرن سجود چه حال تضرعی دارن. شخص محترمی در اصفهان بود، یه وقت رفته بودیم خدمتشون، ایشون فرمود که من شاگرد آقای آخوند کاشی بودم. آقای آخوند کاشی از علمای محترم اصفهان در زمانی که مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اونجا محصل بودن، طلبه اون وقت بودن، آقای آخوند کاشی اون وقت زنده بودن. این آقایی که اهل اصفهان بودن فرمودن من شاگرد آقای آخوند کاشی بودم و در اتاق آقای آخوند کاشی جام بود مدتی. این شخص فرمود که آقای آخوند کاشی نماز که میخوند تا رکوع بیشتر نمیتونست بیاد. رکوع که میآمد دیگه بیهوش میشد، میافتاد، دیگه میافتاد، همین مقدار. حالا این خدای ذوالمعارج، خدایی که اون همه درجات داره، کشور عظیم پهناور داره، قدرت لایزال خودش، یه مقدار برای او روشن شد، نمیتونه تاب بیاره. ولذا درباره مرحوم آقای آخوند کاشی نوشتن دو تا نماز میخونده، یه نماز زود میخونده که واجبش انجام بشه، بعد اون نمازی را که میخواست با حال حضور قلب بیشتر بخونه ایطور میشده، دیگه تا رکوع ایشون میفرمود بیشتر نمیتونست بیاد. بعد اینجا یه سوال پیش میاد، ما در سوره مبارکه سجده داریم، اونجا میفرماید یدبر الامر من السماء الى الارض فی یوم ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه. در اونجا میفرماید در سوره سجده که به مقدار هزار سال هست، اونجا هم آیه شریفه ای هست که خود مرحوم طبرسی در سوره مبارکه الف لام میم سجده یکی از معانی که ذکر کردن همینه که ملائکت الله که به امر خدا میان برای زمین، برای انجام دادن کارهای زمین و تدبیر کار زمین، از اونجایی که میان تا برمیگردن دوباره هزار سال هست. خب در اینجا هزار سال فرموده شده، اینجا الان ما داریم میخونیم که تعرج الملائکه و روح الی فی یوم کان مقداره 50 الف سنه. اون آیه شریفه سوره سجده مال همین عالم دنیاست ظاهرش، اینجا هم که حالا ما معنای اول رو مال همین دنیا داریم میگیریم و وسعت آسمان ها، اون وقت چطور اونجا فرموده است هزار ولی اینجا میفرماد 50,000 سال؟ میفرمان این جوابش اینه که اینجا الیه دیگه نداره آسمان دنیا، تا وقتی که بر میگردند عروج میکنند به آسمان دنیا، اینجا به بالاترها حساب بکنید، ولی اونجایی که هزار سال فرمونده مال آسمان دنیا هست، ملائکت اللهی که از آسمان پایین تر، دنیا یعنی پایین ترین آسمان، از پایین ترین آسمان که میان به زمین تدبیر کار زمین میکنند، دوباره برمیگردند به جای خودشون، این آمد و کار انجام دادن و برگشتن، یا خصوص برگشتن، حالا مرحوم طبرسی حمل کردن بر آمدن و برگشتنشون هر دو، این او هزار سال طول میکشه. ولذا می فرمان و قوله فی صورت سجده فی یوم کان مقداره الف سنه، این هو لما بین السماء دنیا والارض، بیمال پایین ترین آسمانه. این کلمه دنیا تو ذهنتون گاهی نیاد در این آیات شریفه که دنیا یعنی این زندگی عالمی که ما هستیم، این معنی دنیا اینجا این نیست، دنیا افعل تفضیل هست، مؤنثه، چطور ادنا یعنی پایین ترین و مذکره، دنیا یعنی پایین ترین و مؤنثه، چون موصوفش مؤنثه صفت هم مؤنثه، از سما الدنیا یعنی پایین ترین آسمان ها، پس از پایین ترین آسمان تا زمین، اونم در صعود و نزول آمدن و برگشتن، این عرض شود که هزار سال میشه که 50 سنه فی صعود و 50 سنه فی نزول، آمدنشون به زمین 500 سال راهه، نه برای اونا، اگه بشری میخواست بیاد، برگشتنشون هم 500 سال راهه طبق موازین ما و حساب و عبور ما، ولی برای خود اونها نه، اونا فی یومین، اونا در یه روز میشه همه این رو انجام بدن، یا فی ساعتین بعضیان فرمودن. ان مجاهد ول مراد ان الادمیین لوه تاجو الى قطع هاز المقدار آدمیین اگر احتیاج پیدا کنند که ببرند این راه را، بریدن راه یعنی طی کردن، عبارت عرفی دیگه، راه را ببرو برو میگن، قطع هذه المقدار یعنی عبور کردن، رد شدن از این مقداری که قطعته الملائکه فی یوم واحد. این فی یوم واحد کار به اشداریم ها که ملائکه راه را در یه روز، یعنی یه روز شما مثلا 12 ساعت، 10 ساعت، حالا هر مقداری که به طور متوسط روز اینجا را حساب کردید، فی یوم واحد لقطعوه فی هذه المده، انسان ها اگه بخوان اونجا برن این قد طول میکشه. حالا وقتی این طور شد، بفرمایید که جنگ ستارگان هست، بفرمایید رفتن تا کره ماه، رفتن تا کره مریخ، خب همه اینا حالا درست بفرمایید، درست و بفرمایید بشتن، اما این چقدر عالم بالا پهناور هست که هیچگاه اصل بشر نمیتونه دسترسی بهش پیدا بکنه. خب این یه معنا. معنای دویم، معنای دویم اینه که نه، این فی یوم کان مقداره 50,000 سنه این مال دنیا نیست، ولو معنا بسیار لطیف بسیار عالی، ولی آیه شریفه قول دویم میخوا بگه یوم ظرفش مال حالا نیست، مال عروج حالا هم نیست، این مسئله مال روز قیامت هست. خب اگر خواستیم روز قیامت بگیریم، اون وقت ملائکت الله در آن روز عروج میکنن به سوی خدا در روزی که 50,000 سال است. اون یعنی چه؟ اونجا یه معنا برای عروج الاللهش میخواییم که روز قیامت ملائکه و جناب جبرئیل عروج الالله دارند، این یعنی چه؟ 50,000 سالش یعنی چه؟ عروج الالله همین طوری که عرض کردم، ما یه جا نشسته باشیم، کارهایی برای خدا انجام بدیم، مأموریت داشته باشیم که در حال نشستنمون کارهای انجام بدیم، وقتی داریم انجام میدیم این چیه؟ این عروج الالله، یعنی ما داریم عروج الالله پیدا میکنیم، همون وقت روح ما عروج الالله داره پیدا میکنه. وقتی که این معنا را در نظر گرفتید، عروج الالله میشه منطبق بکنیم با کارها، فعالیت هایی که ملائکت الله مأموریت دارن و دارن انجام میدن، اینا کارشون عروج الالله، حساب عباد، رسیدگی به کار مردم محشر، اون گرفتاری های عظیمی که ملائکت الله تدبیر میکنند و اصلاح میکنند، و همینطور اولیا، انبیا، حضرت صدیقه طاهره که اونا حسابش جدا. حالا این عروج ملائکت الله، این کارهایی که انجام میدن، اون وقت کارهایی که انجام میدن به قدری سریع انجام میشه که در یک روزی که روز عادی باشه به اندازه 50,000 سال دنیا اونا کار انجام میدن. در این معنا نمیخوایم بگیم خود زمان روز قیامت 50,000 سال هست، این رو حالا نمیخوایم بگیم، اون یه حساب دیگریه و معنای بعد. اینجا میخوایم بگیم کاری که انجام میدن ملائکت الله در هنگام فعالیت و تلاش و انجام کار مردم، بفرمایید در 12 ساعت حالا، اگه حالا را ببریم اونجا، 12 ساعت حالا ببریم اونجا، در 12 ساعت حالا که ببریم اونجا در یه یوم دنیا، اونا چقدر کار انجام میدن؟ به قدری کار انجام دادن که در دنیا 50,000 سال بخوا کار بکنی. این وقت میشه راجع به قیامت، معناش هم یعنی کارشون اینقدر سریع هست، اینقدر زود انجام میشه که مثل اینه که در دنیا 50,000 سال کار شده باشه. وقیل انهو یعنا یوم القیامه، یا یعنی یوم القیامه، خدای متعال قصد میکنه روز قیامت را، یا منظور روز قیامت است. و انهو یفعل فیه من الامور و یقضا فیه من الاحکام بین العباد، انجام میشه کارها، قضاوت میشه بین مردم از احکام، او بهشتی هست، اون جهنمی هست، اون گرفتاری داره باید اینطور اصلاح بشه، او شفاعت نصیبش بشه، این کارها به قدری اونیا لکان مقداره 50,000 سنه در یه روز، اما یه روزش حساب روز دنیا بکنید، به مقدار یه روز اونجا این مقدار کار میشه، ولذا اسمش گذاشتن فی یومن کان مقداره 50,000 سنه. جبائی این معنا را کرده و هو معنا قول قتاده و اکرمه. اینجا تمام مجمعه ها خیال میکنم یه عبارت ازش افتاده باشه، از اینجا که حالا میخوایم بخونیم. اینجا نسخه ها ظاهرا همه داره و روا ابو سعید الخدری، ولی ظاهرا طبق اون که از تبیان استفاده میشه اینجا یه مطلب افتاده که روایت مال اون مطلبه و تا اون مطلب خونده نشه این روایت خیلی ارتباطش با جلو روشن نمیشه، ولذا انشاءالله بعد عرض میکنیم که اینجا یه عبارت بعد افتاده باشه و روایت به اونجا بخوره. خدا به آبروی محمد و آل محمد هم فهم معارج قرآن و هم تحقق به حقائق معارج قرآن نصیب همه ما بفرماید انشاءالله.